ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بررسی پرونده حمید نوری در دادگاه سوئد پس از 9 ماه به پایان رسید. یک نماینده مجلس ایران آزادسازی قیمت آرد را اشتباه فاحش خواند. رئیس کمیسیون اروپایی میگوید واردات نفت از روسیه تا پایان سال جاری متوقف میشود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومده به این بخش خبری از رادیو فردا. امروز چهارشنبه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 است در سوئد برگزار شد. بنابر اعلام قاضی سوئدی، حکم نهایی در مورد آقای نوری روز 14 ژوئیه 23 تیر ماه صادر خواهد شد. دو روز آخر این جلسات به دفاعیات وکلای آقای نوری اختصاص داشت که معتقدند دادگاه استکهلم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. دادستانی سوئد خواستار صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری شده که با اتهامات جنایت جنگی و قتل روبروست. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده گزارش داده که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور کار قرار گرفته و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، پزشک و استاد دانشگاه است که سال 1395 برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرد و به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زندانی و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که از سوی آقای جلالی و خانواده‌اش همواره رد شده است. خبر احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در ارتباط با کشتار سال 1367 منتشر می‌شود. اما اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی 7 ماه دیگر واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه را متوقف کند. بر اساس این بسته تحریمی اروپا همچنین صحبت از معافیت برخی از کشورهای عضو این اتحادیه مطرح شده، اما اسلوواکی و مجارستان اعلام کردند که از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه حمایت نمی‌کنند. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس که از طریق خط تلفن همراه ما هستن. آقای احمدی‌نیا، خوش اومدید به این بخش خبری. به نظر شما چقدر اروپا قادر خواهد بود که در 6 ماه آینده واردات نفت از روسیه رو کاملا قطع کنه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، ممنونم از فرصتی که به من دادید. اتحادیه اروپا در حال حاضر تو موقعیتی نیستش که بتونه کامل چیزی رو پیش بینی بکنه، اما در رابطه با بازار نفت یک امیدهایی وجود داره. اون همین هستش که خب با توجه به اینکه چین چند تا قرنطینه پیشبینی نشده داشته و بازار نفت ناشی از این اتفاقات دچار افت قیمت شده، این احتمال وجود داره که اروپا بتونه از طریق نفت جایگزینی که از خاورمیانه، از آمریکا و حتی از افزایش تولید در نروژ، یعنی در دریای شمال تامین میکنه، نفت لازم رو ذخیره کنه برای اینکه زمستون با مشکل روبرو نشه. در این حال که این بسته جدید تحریم خب یه مقداری محتاطانه طراحی شده و پیش بینی کرده که تا 6 ماه آینده این دریافت نفت رو به صفر برسونه، یعنی تمام طول تابستان رو سعی میکنه اروپا که ذخایر انرژیش، حالا اهم از نفت، بنزین و گاز رو به حد اکثر مقداری که میتونه برسونه، برای اینکه با مشکلی که بر زمستان امسال روبرو شد دوباره روبرو نشه. ولی خب به هر حال بازار نفت هم دائما در حال تغییر هستش و اوپک پلاس هم همراهی نمی‌کنه با غرب برای افزایش تولید، در نتیجه آسان نخواهد بود براش.
آقای احمدی‌نیا، روسیه اعلام کرده که اگر اروپاییان نفت این کشور رو تحریم کنن، بعد مجبور خواهند شد به گفته روسیه همین نفت رو از کشور سومی با قیمت بالاتر بخرن. منظور روسیه از این اظهارات چه است؟
این برمیگرده به همون اصطلاح نفتشویی که با تحریم ایران در بازار نفت جریان پیدا کردش. ایران این روش رو به کار برد که نفت خودش رو میبرد به کشورهای ثالث، اونجا با تغییر دستکاری مدارک و احیانا مخلوط کردن با نفت کشورهای دیگه به اسم نفت عراق، امارات، مالزی، صادر میکردش میرفته، ولی خب این میون منافع ملی به خطر میفته به خاطر اینکه اون بازاری که به اسم خود کشور هست از دست میره و به اسم کشورهای دیگه این نفت فروخته میشه. همین امروز ما خبری داشتیم که یک شرکتی که ظاهراً اصالتاً نروژی، البته هنوز تایید نشده، یک محموله نفت روسی رو به مقصد امارات بارگیری کرده. یعنی اماراتی که خودش تولید کننده و صادر کننده نفت، دلیل نداره که بخواد نفت روسیه رو بخره، اما امارات سالهاست که این تجارت رو داره، عربستان سالهاست که این تجارت رو داره، یعنی دلالی نفت میکنه، نفت رو میخره میبره اونجا، مدارکش رو تغییر میده، احیانا توی دو تا سه تا تانکر مختلف با نفتکش‌های دیگه مخلوط میکنه که این گرید نفتی که مشخص کننده اینه که این نفت داره از روسیه میاد مختل بشه و بعد این رو میفروشه. در این حال ما باز خبر دیگه داریم که روس‌ها نفتشون رو دارن با تخفیف سنگینی میفروشن، یعنی تا 70 دلار هم دارن میفروشن، در حالی که امروز قیمت نفت نزدیک 110 دلار شده. این باز یه مسئله دیگه ایجاد میکنه که در واقع همین شکل از معاملات رو رقم خواهد زد، یعنی تجاری میانی نفت رو میخرن به اسم کشورهای دیگه میفروشن.
آقای احمدی نژاد، به عنوان پرسش پایانی، در بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا به طور مشخص از تحریم گاز روسیه سخنی به میان نیومده، همین الان هم با اعلام تحریم نفت روسیه قیمت جهانی گاز به شدت بالا رفت، ارزیابی شما چه است؟
تحریم گازی روسیه تقریبا غیر ممکنه برای اروپا، به خاطر اینکه مقدار گازی که اروپا از طریق خط لوله از روسیه دریافت میکنه به این آسونی قابل جایگزینی نیست. خط لوله چیزی نیستش که بتونیم ظرف 5 ماه و 6 ماه ما دوباره این رو از یک مسیر دیگه احداث بکنیم و بتونیم دریافت بکنیم. در این حال اون ترمینال های دریافت LNG اروپا، یعنی گاز مایع شده، توان دریافت LNG به مقداری که از طریق خط لوله گاز دریافت می‌کردن رو ندارن، به همین دلیل اروپا نمیتونه گاز روسیه رو تحریم کنه. در عوض روس‌ها از این به عنوان یک اهرم فشاری استفاده می‌کنن و دیدیم که خب انتقال گاز به دو کشور رو قطع کردن علل حساب و قیمت جهانی رو به شدت بالا بردن. اما مسئله ای که هستش اینه که به طور کلی مقدار گازی که در جهان تولید میشه با مقدار مصرفش همخوانی نداره. روند افزایش قیمت گاز شروع شده بود که با جنگ اوکراین یک به قول معروف شعله ور شدن یک آتش خفته ای بودش و این روند به این زودی ها متوقف نمیشه. حتی اگر جنگ هم متوقف بشه، روند افزایش قیمت گاز در جهان متوقف نمیشه.
بسیار ممنون. بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس بود. اما از موضوع روسیه دور نمیشیم. 9 ماه می، سال روز پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی، جشن بسیار مهمی در روسیه است و امسال که مسکو مدعی است علیه نئونازی ها در اوکراین می جنگد، توجه ویژه‌ای به این روز معطوف کرده. اوکراین و متحدان غربیش مظنونند که کرملین برای این تاریخ طرح‌هایی اندیشیده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
جنگ روسیه علیه اوکراین 70 روز است که ادامه دارد. شرق و جنوب اوکراین عرصه نبردهای خونبار است و مشکباران شهرهای اوکراینی شدت یافته. اما به رغم خرابی‌ها و کشتار گسترده، روسیه تاکنون نتوانسته بر اوکراین پیروز شود. این در حالی است که منابع اطلاعاتی اوکراین و غرب میگویند کرملین انتظار داشت 9 می پیروزی بر اوکراین را جشن بگیرد. آندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با آن دلیل که روسیه تا 9 می نمیتواند به پیروزی نظامی دست یابد، احتمالاً به ماجراجویی سیاسی متوسل خواهد شد.
بیشک روسیه در پی سناریوی کلاسیک بود، اعلام پیروزی نظامی در روز 9 می. اما این طرح آنگونه که تصور آن میرفت اجرا نشده. مرحله اول یعنی تصرف کیف به شکست انجامید. از آغاز مرحله دوم یعنی تشدید حملات به جنوب و شرق اوکراین، پیشروی نیروهای روس کند و ناچیز بوده. حتی ماریوپول نمیتواند پیروزی روسیه به شمار آید. در عرصه سیاسی نیز گزینه‌های کرملین محدود است. مثلا الحاق جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک به خاک روسیه، یا الحاق خرسون به کریمه، یا حمله به اودسا، و یا ضرب العجل به زلنسکی همزمان با موشکباران پیوسته در سراسر اوکراین. ممکن است آنگونه که نهادهای امنیتی بریتانیا پیشبینی کردند، روسیه اسرای اوکراینی را در میدان سرخ مسکو به رژه وادارد و یا رژه نظامی در ماریوپول برگزار کند. ممکن است کرملین جنگ تمام عیار اعلام کند و یا فراخوان عمومی به خدمت. تمام این گزینه‌ها بد هستند، اما با مداخله نظامی در اوکراین پوتین بدترین راه را برگزیده بود و نمیتوان پیش بینی کرد این بار چه فکری به ذهنش خطور می‌کند.
آلمان نازی شب در وقت 8 می 1945 بی قید و شرط در جنگ جهانی دوم تسلیم شد. روز بعد یعنی روز 9 می جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی از پیروزی بر آلمان نازی خبر داد و برخلاف سایر کشورهای عضو ائتلاف، این روز همواره از مهمترین جشنهای اتحاد شوروی بوده و از سال 1965 تعطیل رسمی است. در سالهای اخیر و به ویژه در پی تشدید تنش‌ها به غرب، کرملین از شعارها و نمادهای پیروزی بر نازیسم برای انسجام ملی استفاده کرده. در آستانه تهاجم نظامی اخیر، روسیه اوکراین را مقر نازیسم اعلام کرد و مدعی شده در اوکراین به دنبال نازی‌زدایی است. این اتهامات همواره از سوی اوکراین و تمام کشورهای متمدن رد شده. اندری میلنیک، تحلیلگر سیاسی، پیروزی در جنگ جهانی دوم را برای سیاست داخلی و بین المللی کرملین الهام بخش می داند.
برای نظام سیاسی روسیه رویدادهای با شکوه گذشته فوق‌العاده مهم هستند. هم با آن دلیل که مطابق تمام نظرسنجی‌ها تاریخ مهمترین موضوع افتخار مردم روسیه است و هم از این رو که امروز دستاورد قابل توجهی نداریم. مسئولین روس پیروزی در جنگ جهانی را سنگ بنای ایدئولوژی خود کردند. برای توجیه جنگ روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین متشکل از نازی هاست. مردم اوکراین با نازی ها همکاری می کنند. به همین دلیل از دید پروپاگاندای کرملین هر شهروند روسیه وظیفه وجدانی دارد تا همچون اجدادش در جنگ جهانی دوم علیه نازی های اوکراینی بجنگد و از آنجا که سایر کشورها از اوکراین حمایت می کنند آنها هم نازی هستند، حتی اسرائیل. رهبران روسیه با اتکا به پیروزی در جنگ جهانی دوم می خواهند خود را نیکی در مقابل پلیدی نشان دهند و این محور تعیین کننده سیاست داخلی و بین المللی رژیم پوتین است که رفتارش شبیه آلمان نازی شده.
نظرسنجی ها هاکیست اکثر شهروندان روسیه حامی سیاست های کرملین در اوکراین هستند. البته از آغاز جنگ فعالیت تمام رسانه های مستقل در روسیه ممنوع شده. پس از بازداشت های گسترده معترضان به جنگ در تظاهرات روس های اول، قوانین به گونه تغییر کرد که اعتراض به عملیات نظامی روسیه در اوکراین می تواند تا 15 سال زندان حکم داشته باشد. از گزارش ها برمی آید کرملین حتی به چهره های برجسته و محبوب جامعه روسیه که با جنگ مخالفت کردند بی‌رحمانه برخورد کرده و همه آنها ناچار شدند به خارج بگریزند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
و اما خبر آخر، این که جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به تحولات اخیر پیرامون قیمت آرد و نان تصمیم‌های اخیر در این زمینه را اشتباه فاحش خواند. آقای جهان‌آبادی در پیامی توییتری نوشت که اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمد آنها هم باید در سطح جهانی باشد. همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه گفته که تغییر قیمت مربوط به بخش نان مربوط به صنف است، این صنعت این مسئله هست و برای نانواهایی که نان مردم را تهیه میکنند تغییری در قیمت آرد داده نشده است. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس هم از دعوت وزیر جهاد کشاورزی به مجلس برای ارائه توضیحاتی در خصوص گرانی آرد و ماکارونی خبر داده است. این بود چند خبر و گزارش. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.